بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان اینکه هر فعلی مرضی فاعل خود هست و هر ربی مرضی هر مربوبی مرضی رب خود هست و هر جا رضا هست سعادت هست، پس هر راضی و هر مرضی سعیدن، اونگاه پرداختن به این که اگر رضا مطلق بود سعادت مطلق است و اگر مربوبیت مطلق بود رضا مطلق است، ولی اگر مربوبیت نسبی بود رضا نسبی است و اگر رضا نسبی بود سعادت هم نسبی است. اونگاه منافات ندارد که یک موجود سعیدی بالقیاس الی موجود دیگر شقی باشد، یک موجود مرضی بالقیاس الی موجود یا رب دیگر مغضوب علیه باشد و مانند آن. بنابراین این بحث کلی که ربوبیت با رضا همراه است و هر مربوبی مرضی است و هر مرضی سعید است، منافات ندارد که بعضی از مربوب ها مغضوب علیه باشند. مثلا اون مربوب مضل مغضوب علیه هادی است، مربوب مضل شقی است نسبت به مربوب هادی و امثال زاله. اونگاه برای تبیین این مطلب سه مسئله را طرح میکنن. مسئله اولا این است که مقام احدیت که ربوبیت و ظهوری ندارد تا ما رضای نسبی و در نتیجه سعادت نسبی نداشته باشیم، اگر اون احدیت غیبی ظهوری می داشت دیگر سخن از رضای نسبی نبود بلکه رضای مطلق مطرح بود و دیگر سخن از سعادت نسبی نبود بلکه سخن از سعادت مطلق بود. این مسئله را با چند دلیل تبیین می کنند. این یک مسئله. مسئله ثانیه این است که گرچه احدیت غیبی ظهور ندارد و واحدیت ظهور دارد، ولی اگر موجودی مظهر واحدیت به جمیع اسما بود، هم مربوبیت او مطلق است، هم رضای او مطلق است، هم سعادت او مطلقه. ولی اگر موجودی مربوب واحدیت به وسعت و اطلاقش نبود بلکه مربوب اسمی از اسما و وصفی از اوصاف همین واحدیت بود، هم ربوبیت او نسبی است، هم رضای او نسبی است، هم سعادت او نسبی. پس بحث در سه مسئله خواهد. نظم طبیعیش این طور است که عرض شد، گرچه اون چی که در کتاب شرحن و متنن آمده است این طور نیست. اما ربوبی احدیت غیبی ظهور ندارد، برای اینکه احدیت اون مقام جمع الجمع است که همه اسما و صفات در اون مقام مستحلکن، فضلن از تجلی و ظهور و امثال زاله. اگه در اونجا همه اسما و صفات مستحلکن، جا برای تجلی نیست، زیرا تجلی خواهوناخواه مستلزم کثرت است، زیرا یکی متجلی است دیگری متجلاله. چون تجلی با کثرت همراه است و در احدیت غیبی همه کثرات حالکن، پس در احدیت غیبی جا برای تجلی نیست رأسا. برهان این مسئله هم این است که اگر کسی بخواهد مجلای احدیت قرار بگیرد و اون مقام را مشاهده کند، از سه وضع بیرون نیست. برای اینکه اون مقام را یا با همون مقام مشاهده می کند، این یک بار، یا اون مقام را به وسیله خودش مشاهده می کند، این دو فرض، یا اون مقام را به وسیله خود اون مقام و به وسیله خودش مشاهده می کند، این سه فرض. اگر کسی به احدیت غیبی راه پیدا کرد و به مقام فنا رسید و همون احدیت غیبیه را به ذات خود احدیت غیبی مشاهده و نظر کرد. اینکه تجلی نیست و چیز تازه نیست، همواره احدیت غیبی ذات خود را به ذات خود مشاهده میکرد. پس نقشی برای این شاهد و برای این ناظر نخواهد بود. و اگر احدیت غیبی را به وسیله خودش مشاهده بکند، نه به وسیله اون حق سبحانه و تعالی، اگر اون احدیت غیبیه را به وسیله خودش مشاهده کند نه به وسیله حق تعالی، پس زالت الوحده، زالت الاحدیه و حصلت الاثنینیه. چرا؟ زیرا اون مقام را به وسیله خود مشاهده کرد، با چشم خود مشاهده کرد نه با چشم اون مقام. این دو فرض. و اگر اون مقام را هم به ذات خود اون مقام مشاهده کند، هم با دید خود مشاهده کند، در این فرض سوم هم با زالت الاحدیه و حدثت الاثنینیه، روی این فروض ثلاثه که هر سه باطلن، احدیت غیبی جا برای تجلی نیست. این رأساً از موضوع خارج است. و اگر چیزی مربوب به احدیت غیبیه نیست و مرزی نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوع است، برای اینکه احدیت غیبیه ربوبیت و ظهوری ندارد. این حاضا تمام کلام فی المسئله الاولا. ظهور تعین، چون احدیت غیبیه مفنیست نه ظاهر، همه کسرات را او به فنا میرساند، حتی تعدد مفهومی اسما و صفات هم در اونجا برچیده شده است. خب این مسئله اولا. اما مسئله ثانیه که مقام واحدیت است، او گرچه ظهور دارد، مقام واحدیت با همه اسما و صفاتی که دارد یک جا ظهور می کند، اما گیرنده این تجلی و ظهور جز انسان کامل احدی نیست. چون گیرنده این تجلی تام جز انسان کامل احدی نیست، قهرن ربوبیت مطلقه نسبت به انسان کامل است، نسبت به دیگران نیست. رضای مطلق برای انسان کامل است نه برای دیگران، و در نتیجه سعادت مطلقه برای انسان کامل است نه برای دیگران. هذا تمام الکلام فی المسئله ثانیه. اما در مسئله ثالثه که از در نظم کتابی این اولین مسئله هست، آن است که همین واحدیت مطلقه که ظهور بکند، نه به جمیع اسما و صفات ظهور بکند، بلکه با اسم خاص و وصف مخصوص ظهور بکند، اونگاه ارباب جزئیه پیدا خواهند شد، مربوبین جزئیه پیدا خواهند شد، و بین هر رب و مربوبی رضاست و در همون محور رضای خاص سعادت خاص خواهد بود. هر موجودی به اندازه استعداد خود مظهر ربوبیت نامی از نام هاست، چون مربوب همون نام به شمار می رود و بین هر مربوب و رب به اون مربوب رضاست و در محور رضا هم سعادت است. اینجاست که موجودات خاصه دارای رضای مخصوص و دارای سعادت مخصوصند و منافات ندارد که رضای مخصوص با سخط نسبی همراه باشد. مثلا شیطان که عبدالمضل است، مربوب این نام است و مرضی این نام هست و سعادتمند است از این نظر که در تحت تدبیر مضل قرار دارد، و اما مورد سخط هادی است، مورد شقاوت است، بالقیاس الی اسم الهادی و امثال ذلک. از اون طرف که میگوید انذرنی الی یوم یبعثون، دعای او مستجاب هست، معلوم میشود که از این جهت مرضی اون نام هست و در تحت مضل قرار میگیرد. و اما از اون جهتی گفته میشد اخرج منها فانک رجیم فان علیک لعنتی الی یوم الدین، این از اون جهت هست که مغضوب علیه اسم هادی قرار می گیرد.
یه سوال هست که اگر موجودی این در ربش مرزی لازم نیست این سرایت به خود اسم نمی کنه که این اسم اند اسم دیگر مرضی هست یا نه؟
چون رضا در محور ربوبیت هست. اگر یک چیزی مربوب چیزی نبود، نه سخن از رضاست نه سخن از غضب. ولی اگر چیزی تحت تدبیر یک اسم دیگری بود و با اون اسم دیگر ارتباط داشت، حالا یا سلباً یا اثباتاً، اینجا جای رضا و سخط هست.
سنخیت بین رب و مربوب هست یا نیست؟
بله هست.
خب اگر این مربوب نسبت به رب دیگر مرضی نبود، بر حسب سنخیتی که هست باید این اسم با اسم دیگر فراتو یعنی مرضی نباشه؟
نه، رضا در اونجاست که این در قهر او قرار بگیرد. اینها ارتباطی با هم ندارند به حسب مقام کسرت، نه اینکه مغضوب علیه دیگری باشند. لذا بعضی ها پیش بعضی ها شفاعت هم می کنند. مثلا اسم ارحم الراحمین پیش اسم منتقم شفاعت می کند که آخر من یشوع ارحم الراحمین. خود این اسما سخن از رضا و غضب نیست، چون خود رضا اسمی است از اسما و سخط هم اسمی است از اسما. خدا هم راضی است از غضبان است همسال ذالک. اما حالا وقتی مسئله تدبیر پیش آمد و هر مربوبی از رب به خود راضی است و از رب دیگری ناراضی است و اون رب دیگری هم فیضی به این نمی رساند، ارتباطی هم بینشون برقرار نیست، زیرا این دیگری مانع رسیدن فیض اون رب است به اون مربوب. یعنی فیض هدایت اگر بخواهد به عبدالهادی برسد، این موجودی که عبدالمضل است مزاحم است. از این جهت یک تزاحمی است و در نتیجه یک سخطی هم برمیخیزد و شقاوتی را هم به همراه دارد. خب پس این که گفته شد فلکلو مرزیون و در نتیجه فلکلو سعیدون، یک رضای نسبی و سعادت نسبی است. فقط در خصوص انسان کامل است که رضای مطلق و سعادت مطلقه را به همراه دارد. از اینجا معلوم می شود به این که خدای سبحان درباره اسمای سلام الله علیه فرمود و کان یعمر اهله و بسرات و زکات و کان اند ربه مرزیا، به چه معنا است؟ نه ذهن اینها را کشف می کند، نه ذهن اینها را بسازد. بله دیگه، لذا
خارج ما یه چیزی داریم که قائم به دو طرفه،
یعنی در خارج یک چیزی است، چون اضافه در اونجا هست، اضافه اشراقی هست، بالاخره یک رب دارد یک مربوب دارد. این امر اضافی مثل نسبت های اعتباری این به ذهن وابسته است، اما بالاخره ربوبیت امر خارجی است که طرفش رب به طرفش مربوب میخواهد. منتها فرق امر اضافه خارجی و اضافه ذهنی آن است که اضافه ذهنی فرع بر طرفین است و اضافه اشراقی به خارجی خودش طرف میسازد.
بین رب و مربوب خودش اینجوری میفرمایید تصدیق بشه در رب و مربوب خودش، مثلا رضایی بین عبدالهادی و اون اون بنده، اسم هادی و اون عبدالهادی، اما دیگه نسبت بین عبدالمضل یا ربی که تدبیر میکنه اضلال رو با اون هادی، اونجا چه نسبتی هست؟
اونجا
اشراقی هم بینشون
بله با هم نسبت ندارن، لذا مورد عنایت او هم قرار نمیگیرد.
بنابراین دیگه سعادت شقاوت نسبت به این هم مطرح نخواهد،
یعنی از او هیچ فیضی نمیگیرد و کار خودش انجام میدهد، مانع فیض اوست دیگر. نه نسبی است، انسان کامل است، مطلق است دیگر. نسبت به سایر انسان های کامل نه خصوصیتی ندارد، اما نسبت به سایر موجودات چرا؟ مرضی نسبی هست نه مرضی مطلق. چون انسان کامل است مرضی مطلق است. از اینجا معلوم می شود که دو تا فرق بین است اسماعیل و دیگران هست. یک فرق مقام اثبات است، یک فرق مقام ثبوت. فرق مقام اثبات همون بود که شارع قبلا در صفحه 202 بیان کردن و مصنف در صفحه 203 که اسماعیل سلام الله علیه اصول و اطلاع بر این راز پیدا کرد، لذا سعادتمند شد. دیگران اصول و اطلاع پیدا نکردند، افعال خدا را به غیر خدا نسبت میدادند، مبتلا به شرک شدند، از این جهت مرضی نبودند. این یک فرق. فرق دیگر آن است که دیگران اگر مرضیان رضای اونها نسبی است، چون ربوبیت اونها نسبی است و چون رضای اونها نسبی است، سعادت اونها نسبی است. اما انسان کامل اگر مرضی است، رضای او مطلق است، برای اینکه ربوبیت او مطلق است، در نتیجه سعادت او هم مطلق است. این دو فرق اساسی است که بین هست اسماعیل و سایر انسان ها هست. اما بعضی از شارحان این فصوص مثل ابوالعلا و امثال ذلک دیگه توجه نکردن که این دیگه تکرار گذشته نیست، یه بیان فرق عمیق دیگری است. یعنی اسم است اسماعیل به سایر انسان ها کامل و همه کسانی که مخاطب به یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه هستند، اینها ربوبیتشون مطلق است، در نتیجه رضایشون مطلق است، در نتیجه سعادتشون مطلق است. فضل اسماعیل سلام الله علیه و هم سایر انسان‌های کامل بر موجودات دیگر آن است که اینها مربوب رب العالمینن. اون که میگوید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، با اون که میگوید ربی خیلی فرق می‌کند. اون که میگوید ربنا رب السماوات و الارض، با اون که میگوید ربی خیلی فرق می‌کند. اون که میگه ربنا رب السماوات و الارض، یعنی من مربوب رب العالمینم. چون مربوب رب العالمین است، مظهر همه اسما و صفات خواهد بود، در نتیجه مرضی مطلق است و در نتیجه سعید مطلق. و اما اون که در تحت تدبیر رب خاص است، رضای او هم خاص است و سعادت او هم خاص است و انسان کامل و صاحبان نفس مطمئنه، رضای اونها مطلق است. لذا پایان سوره فجر این است که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیتن، دیگه مطلق است. هم رضای اونها و هم مرضی بودن اونها مطلق است. یعنی گوهر ذات راضی است و گوهر ذات مرضی است. هر چه خدا کرد مرضی اینهاست و هر چه اینها کردند مرضی حقن، و هرن سعادت اینها هم سعادت مطلقه خواهد بود. پس برای اثبات این مطلب که اسماعیل سلام الله علیه کان عند ربه مرضی، یا دو بیان است. یه بیان درباره مقام اثبات است که اسماعیل چون عالم به این مسئله بود و افعال را به صاحبش که خدای سبحان است نسبت داد، سعید و مرضی است. و دیگران چون جاهل به این مسئله، افعال الهی را به خودشون یا به فاعل های دیگر نسبت میدن، به دام شقاق افتادن. یه فرق ثبوتی دارد که نه، اصولا دیگران مرضی نسبیان و اسماعیل مرضی مطلق است. چون دیگران مربوب نسبیان و اسماعیل مربوب مطلق است، در نتیجه دیگران سعید نسبیان و اسماعیل سلام الله علیه سعید مطلق است. به همین مناسبت، نه به مناسبت استعداد، از مقام کثرت به اندازه استعداد خود گرفته است. نه از این جایگاهی که کل اسما هست، بله، از او این تبعیض را استعداد او آورد، نه اینکه اون بعض ظهور کرده است. اون مقام دارای همه اسما و صفات است. این مربوب به اندازه استعداد خود از اونها گرفته است، نتوانست همه اونها را بگیرد، ولی اسماعیل سلام الله علیه همه اونها را گرفته است. نه منظور، بله، او از این گرفته است، یعنی از این دیگه من نشئیه خواهد بود، از این مقامی که همه اسما و صفات را دارد و اندازه استعداد خود گرفت. استعداد او هم چون انسان کامل است مطلق است، رب او هم رب العالمین است. اما موجودهای دیگر به اندازه استعداد خودشون از این مقام گرفتن، نه همه این مقام را. نامی از نامهای این مقام رب اونهاست، نه همه نامها. بله، چرا واحدیت مظهر احدیت است؟ اما احدیت در مقام واحدیت تجلی کرده است، نه احدیت در مقام احدیت تجلی کرده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. متن‌ها رو ملاحظه فرمایید. از صفحه 203 فرمود و کل مرضیین محبوبون و کل ما یفعل المحبوب محبوبون فکله مرضیون. چرا؟ برای اینکه اون چه در جهان یافت می شود فعل الله است. لأنه لا فعل للعین بل الفعل لربها فیها، یعنی لرب العین الخارجی فی العین الخارجی. فطمئنت العین، این اطمینانی که فعلا محل بحث است غیر از اطمینانی که برای صاحبان نفوس مطمئن است که در بحث امروز در پیش داریم. فطمئنت العین ان یضاف الیها فعل فکانت، یعنی اون عین خارجی، راضیه به ما یظهر فیها به ما تظهر فیها و انها من افعال ربها مرضیتن تلک الافعال. چرا؟ لان کل فاعل و صانع راضی عن فعله و صنعته لانه وفى فعله و صنعته حق ما هی علی. خدای سبحانه فرمود اعطا کل شیء خلقه سبحدا، ای بین انه اعطا کل شیء خلقه، پس فلا یقبل النقص ولا الزیاده. و از این جهت ربوبیت نسبت به هر چیزی تام است و رضا تام است و سعادت هم تام در همون محور. اونگاه اگر این چینه است رضا عالمی است و سعادت هم عالمی است، چه اختصاصی به است اسماعیل دارد؟ میفهمد که اختصاص هست اسمال در مقام اثبات است. فکان اسماعیلو علیه السلام با اصورهی علا ما ذکرناهو اندربهی مرزی. اینجاست که شارح می فرماید به اینکه این مطلب همان است که ما قبلا در شرح گذشته گفتیم که فرق اسماعیل سلام الله علیه و دیگران در مقام اثبات است. او می داند و دیگران نمی دانند و همین علم رو سعادت می آورد. و کان اندربهی مرزی. شارح می‌فرماید که گرچه این درشت نوشته شده این شرح است، شارح می‌فرماید و هازا تصریحون علا ما قلنا من ان سعادته این نماهیه به حسب بسبب الاطلاع و شغاب بعد من الاطلاع. این شرح بود. مثلم از اینجا شروع می‌شود. و کذالک کل موجودین اندربهی مرزیون. خب اگر کل موجود اندربهی مرزی بود، پس کل موجود هم سعادتمند است. اونگاه این سوال مطرح است که اگر هر موجودی مرضی است، دیگر غضب و شقاوت از کجا برمیخیزد؟ میفرماید که ولا یلزم اذا کان کل موجود عند ربه مرضیا علی ما بینا ان یکون عند رب عبد آخر مرضیا. چرا؟ برای اینکه اگر این ربوبیت را از مقام احدیت می گرفت، مربوبیت او مطلق بود و رضای او مطلق بود و سعادت او مطلق است. احدیت که اصلا ظهور ندارد از باز سالب انتفاع موضوع است. این یک. و اگر این موجود ربوبیت خود را از مقام واحدیت به جمعی اسما و صفات می گرفت، باز ربوبیت مطلق بود و رضا مطلق بود و سعادت مطلق. این دوتا. اما نه از احدیت گرفت، برای اینکه احدیت ظهور ندارد، نه از واحدیت با جمعی اسما و صفات گرفت، برای اینکه واحدیت با جمعی اسما و صفات ظهور دارد ولی او لائق نیست. بلکه هر موجود از کلن، یعنی از اون کل مجموعی به اندازه استعداد خود گرفت، قهرن ربوبیت اون نسبی و رضای اون نسبی و سعادت اون نسبی خواهد بود. لأنه ما اخذ ربوبیتم الا من کلن لا من واحدین، از اون مقام جمع نگرفت، از اون مقام کثرت گرفت، اونم به اندازه خودش. فما تعین له من الکل الا ما یناسبه و ما یناسبه فهو ربه خاصه. این تقریبا اساره بحث دیروز. و اما اون چه که از امروز شروع می‌کنیم این است که می‌فرماد به این که احدی
ما اخذ الا من کل، اگرم بنا باشه که کل مجموعی باشه، در حقیقت همون واحدیت دیگه.
بله، اما با حفظ کثرت. یه وقت هست که از واحدیت من حیث الجمع میگیرد میشه انسان کامل، یه وقتی از واحدیت من حیث الاسم الخاص دریافت میکند میشود رب، میشود جد.
کلون من کلن، این دیگه مجموعی نمیشه، یعنی اخذ کلون من کلن.
بله،
دیگه مجموعی نمیشه.
چرا؟ از این گره منتها گیره اون که بخشنده است با همه اسما تجلی کرده است، اما این که میگیرد فقط از یه روزنه خاص میگیرد. قصور در مجلاس، نه در متجلی. و این در مقام احدیت اصلا تجلی ندارد، احدیت اصلا تجلی ندارد، واحدیت با همه اسما تجلی دارد، ولی گیرنده استعدادش اگر خاص بود، ربوبیت او خاص است و رضا او خاص است و سعادت او خاص. و اگر گیرنده انسان کامل بود، همه اون چرا که واحدیت تجلی کرده است او میگیرد. لذا میفرماین که ولا یأخذه احد من حیث احدیته، هیچ موجودی از مقام احدیت فیض نمیگیرد، بلکه از باب سالبه بنت موضوع است، احدیت ظهور ندارد. واحدیت ظهور دارد، ولی گیرندگان به اندازه استعداد خود میگیرند، مگر انسان کامل. لذا مسئله انسان کامل را در صدر بحث هم استثناء کرده بودن، یعنی در همون صفحه 201 که فرمودن اعلم ان مسمى الله احدیون به ذات کلون بالاسما، بعد در مصر فرمودن به کل موجودن فما له من الله الا ربه خاصه یستهیل و ان یکون له الکل. شارح در اونجا انسان کامل مستثنا کرده بود. خب فرمودن به این که ولا یأخذه احد من حیث احدیته ای لا یقبل احد ربا من حیث احدیت الحق، برای اینکه احدیت اصلا تجلی ندارد، بل من حیث الهیتی، که الهیت هم مقام واحدیت است. ولهذا ایل بلعن کل واحدین من الموجودات ما یأخذو من الرب المطلق الا ما یناسبه و یقبله ولا یأخذو من جمیع انواع ربوبیات منع اهل الله التجلیه فی الاهدیه، از اون جهتی گرفتن همه فیوزات ممکن نیست، اهل الله و المعرفه گفتن مقام احدیت تجلی ندارد اصلا، برای اینکه احدیت با کثرت اصلا سازگار نیست و تجلی خواه ناخواه مستلزم کثرت است. منع اهل الله از تجلی فی الاهدیه. بله، مفنی فنا یعنی زوال کثرت دیگر. کمال در این است که با اون کل یکسان متحد بشود. مدامت پایین ترن دیگر، در مقام احدیت که واحد نیست، قهار نیست. ای طلب و تجلی من مقام الاحدیه، ای رو معنی کردن. چرا؟ برای اینکه سه فرض دارد و هر سه فرض مستحیل است. فینک این نظر تهو بهی، اگر کسی مجلای احدیت شد و خاص احدیت رو مشاهده کند، از سه فرض بیرون نیست. اگر احد اون مقام را با خود اون مقام مشاهده کردید که شاهد و مشهود خود اون مقام بود، این دیگر تجلی نیست. خب قبلا هم بود. فینک این نظر ته اون مقام را به همون مقام، پس فهوان ناظر نفسه، خود شاهد و مشهود یکیست، جا برای تجلی نیست. فما زال ناظرن نفسه او به نفسه، او هموار خود را با خود مشاهده میکرد، اینکه تجلی نشود. ای لعنکه ازاب ادرکت زالکت تجلی بالحق، پس فالحقو مدرکن نفسه لا انت، حق خودش را درک کرده تو. وقد کان مدرکن نفسه عالمن بها به نفسهی ازلن، قبل از اینکه شما مجلای حق قرار بگیری خدای سبحان ذات خود را به ذات خود درک میکرد. این چیزی تازه نیست. این فرض اول. فرض دوم این است که و این نظر تهو بکه، اگر شما مجلای احدیت شدید و احدیت را با چشم خودتون دیدید نه با چشم اون مقام، این دیگر کثرت آمد. کثرت که آمد دیگر احدیت نیست. و این نظر تهو بکه فزالت الاحدیتو بکه، این احدیت به وسیله دخالت شما زائل شد. منظور شخص نیست در همین گونه موارد، منظور مجلاس و خلق است. ایو شخص این کام لعن الاحدیت مل اسنینیت لا یمکن. فرض سوم این است که به این نظر تهو بهی و بکه، اگر شما مجلای حق شدید و اون مقام احدیت را هم با ذات چشم احدیت دیدید هم با چشم غیبی خودتون دیدید، باز احدیت زائل شد وسیله کثرت. فزالت الاحدیتو ایزن، چرا؟ لأن زمیرتا فی نظر تهو ما هو عین المنظور. ای کاش می فرمود لأن زمیرتا فی نظر ته، این که تهو رو گفت شاید خیال بکنه منظور اون زمیر است، اون زمیر غائب منظور همون منظور است البته، اما زمیر تای خطاب یعنی انت، تو غیر از اویی، چون تو غیر از اویی پس کثرت است. نمی شود گفت به این که احدیت هست و نظر تهو هم هست. لأن زمیر تا یعنی تای خطاب اون انت، نه زمیر ها در تهو. لأن زمیر تا که تویی در نظر تا ما هو عین المنظور، تو که او نیستی، پس چون تو توی و او اوست پس کثرت آمده است. نه زمیر در نظر تهو، چون زمیر نظر تهو اون زمیر مضاف زمیر مفعول به اون هم منظور است دیگر. لأن زمیر تا یعنی زمیر خطاب در انت که ضمیر متصلش همون علامت خطابش تا و ضمیر منفصلش انت است، ما هو به عین المنظور، نه اونهایی که مفعول به هست، اونها به منظور برمیگرده دیگر. ای لیس عینهو یعنی تو اونیستی، بل هو به عینو که تو تویی و او اوست. پس فحصلت الاثنینیه، یکی ناظر است به دیگری منظور. این عبارت قبلی لکه بود و لکه خط زد روش، شاید بکه باشد که فحصلت بکل اثنینیه، اگر هم بکه نباشد باز مطلب درست است. فلا بد در تجلی من وجود نسبت ما که اقتضت امرین ناظرن و منظورن. پس فضالت الاحدیه، چرا؟ لز وجود سنویه، ولی اثنینیت آمد، یکی ناظر بود و دیگری منظور، جابر تجلی نیست. اگر گفتید او را با چشم او میبینیم، این بازشش به نفی تجلی دیگه، تجلی نیست، این فنای محض است، فنای محض دیگه با تجلی سازگار است. اگر او را با چشم خودت دیدی یا او را با چشم او و چشم خودت دیدی، این فرض دوم و سوم با کثرت همراه است، با وحدت سازگانی. نه، چون مقام وحدیت اصولا با کثرت هست، عبای از کثرت نداره. نه، اونجا رو میبیند، بله اونجا چون جا برای کثرت هست با نامی از نامها نام دیگر را می نگرد و امثال ذالک. اونجا اصولا جا برای کثرت هست، یعنی همه اسماء و صفات در اونجا حضور دارند، گرچه مستاقا عین همان، اما بالاخره تغایر اعتباری، تغایر نسبی به لحاظ دید عارف هست. این شخص هم نامی از نامها خواهد شد در واقع. بسیار خوب، بله، برای این شخص تازگی دارد، یعنی این شخص هم با همه نام ها دارد میبیند. غرض اینه که اونجا کثرت مورد ابانیست، اونجا جا برای کثرت هست. لذا میفرمان به این که فضالت الاحدیه لوجود سنویه و این کان لم یرن الا نفسهو به نفسهی، گرچه در اون مقام بالاخره بیننده خداست و دیده شده هم باز خداست، ولی اگر کسی به اون مقام راه پیدا کند دیگر جا برای کثرت نیست. و معلومون انهو فی هازل وصف ناظرون منظورون، معلوم است که اگر حق تجلی بکند، این صفت تجلی را ما به اون مقام راه بدهیم، او یک صفتی ناظریت دارد و یک صفت منظوریت دارد و این با کثرت سازگار نیست. شارح اصراری دارند که این این وصلیه باشد و جمله بعدی نتیجه باشد، نه این شرطیه که جمله بعدی جواب شرط باشد. متن این است که و این کان لم یر الا نفسهو به نفسهی و معلومون انهو فی هازل وصف ناظرون منظورون فالمرضیو لا یصح ان یکون مرضیا مطلقا. شارح میفرماید که این فالمرضی، این جواب شرط نیست، برای اینکه این در و این کان لم یره این شرطیه نیست، چون این وصلیه است. این جمله فالمرضیو لا یصح جواب شرط نیست، بلکه نتیجه بحث های گذشته است. و این کان لم یره الا نفسه و به نفسه و معلوم انه فی هذا الوصف ناظر منظور. فقط این دل مبالغه است، یعنی این وصلیه است. ای و این کان لم یدرک الا نفسه، و این الا درست است که روش خط کشیده شده. ای و این کان لم یدرک الا نفسه و لم یشهد ایاها الا به نفسهی، در اونجا مشهود فقط خداست، شاهد هم فقط خداست، دو تا حصر است، جز حق احدی دیده نمی شود و جز حق احدی هم بیننده نیست. فهو ناظر و المنظور، اما ولکن لا یخلو من النسب و الاعتبارات فی التجلی. اگر کسی به عنوان مجلا اونجا راه پیدا کرد و تجلی را راه داد، چاره جز کثرت نیست، در حالی که در مقام احدیت هر گونه کثرتی مستهلک است، حتی کثرت مفهومی، حتی اسما در اونجا کثرت مفهومی هم ندارن. پس اونجا جا برای تجلی نیست. چرا؟ برای اینکه تجلی کثرت میطلبد، یکی هو وجود متجلی، دوم متجلاله. چون بحث های گذشته را به پایان، نه مشهود خود اوست، شاهدم خود اوست. نه اون دیگه، اون معنا لطیف از دست می رود. دو تا حسر است، یکی اینکه جز حق دیده نمی شود، یکی اینکه جز حق کسی نمی بیند. اگر الای اول برداشته بشه، معنا این خواهد شد که جز حق کسی نمی بیند، اما جز حق کسی دیده نمی شود، اون معنا از دست میره. خب نتیجه
الای بعدی تأمین بکنه و این کان لم یدرک نفسه و لم یشهد ایاها الا بنفسه.
نه، اگر الای اول نباشد، این الای دوم فقط حصر شاهد را می رسد، نه حصر مشهود را. اگر بگیم و الا لم یدرک نفسه و لم یش و لا یشهد، این هم تکرار است و هم اون لطیفه را از دست میدیم. میخواهم بگم که مشهود جز حق نیست، شاهد جز حق نیست. اگر الای اول نباشد دو تا اشکال دارد، یکی این که تکرار است، برای اینکه یدرک با یشهد تکرار است. ثانیاً اون حصر مشهود را از دست میدهیم، در حالی که میخوان بفرمان به این که مشهود جز حق نیست، شاهد هم جز حق نیست. فل مرضیه لا یصح ان یکون مرضی المطلقا. بنابراین نوع این بحث ها گرچه یک مقدار طول کشید، ولی متن ها را که کنار هم میگذاریم بیش از دو خط فاصله ندارد. پس این که فرمودن فکله مرضیون بعد اشکال شده است به این که پس سعادت ها و شقاوت ها را چگونه توجیه میکنید، جواب دادن به این که رضا سعادت در محور رضاست، رضا در محور ربوبیت است، ربوبیت خاص رضای مخصوص و رضای مخصوص سعادت مخصوص را به دنبال می آورد، پس سعادت و شقاوت محفوظ می ماند. جواب جنبندی همه این است که رضا رضای مطلق نیست تا سعادت مطلقه بیاورد و ما شقی نداشته باشیم. فالمرضی لا یصح ان یکون مرضیا مطلقا، مگر اینکه کسی موجود انسان کامل باشد که ربوبیت او مطلق است، در نتیجه رضای او مطلق است و سعادت او مطلق. فالمرضی لا یصح ان یکون مرضیا مطلقا. این فالمرضی لیس جواب شرط، برای اینکه اون این وصلیه بود، این شرطیه نبود. بل نتیجت قوله که فما تعین له من الکل الا ما یناسبه فهو ربه، این که در متن قبل فرمود هرچه برای او از مقام کثرت به اندازه استعداد او تنظیم شده است همون اندازه ربوبیت او را به عهده دارد. نتیجه اون سخن این است که چون ربوبیت نسبی است، رضا هم نسبی است، پس مرضی مطلق نداریم.
روایات خاص رسول الله،
بله،
یت خواهد و قل هو الله احد هم از خصائص پیغمبر اکرم نمی‌رساند که بالاخره اون رب احده.
و اگر شد دیگه تجلی نیست بالاخره، یا احدیت
مرضی مطلقه،
مرضی مطلق به واحدیت برمیگردد.
چرا؟
برای اینکه احدیت به همین سفرزی که فرمودن جا برای هیچ کسرتی نیست، حتی کسرت مفهومی، برای اینکه سه فرض داشت، هر سه فرضش باطل بود. بعضی سال به انتفاع موضوع بود، بعضی سال به انتفاع محمول. اما اون جایی که حق به عنوان الله ظهور می کند، این انسان کامل مظهر اون الله هست، چون همه اون چرا که این الله ظهور کرده است او دریافت کرده. اگر احدیت به این معنای اصطلاحی باشد با توجیه کرد، اما شاید به این معنای اصطلاحی نباشد. اگر استعداد مطلق بود میشد ربوبیت مطلقه و رضای مطلق و سعادت مطلق. اگر استعداد نسبی بود میشود ربوبیت نسبی و رضای نسبی و سعادت نسبی. همین الان هم استثناء میکنن، ای اذا کان الفعل المرضی صادرا من رب معین یکون مرضیا بالنسبه الیه، یعنی به نسبه به اون رب، قهرا سعادتش هم نسبی خواهد بود. لانه فعله ولا یکون مرضیا مطلقا الا، این الا شروع به مقام دیگر بحث است، مگر اینکه اون مربوب انسان کامل باشد. الا اذا کان جمیع ما یظهر به من فعل راضی فیه، مگر اینکه اون مربوب انسان کامل باشد که همه اون چرا که حق تجلی کرده است او بپذیرد. ای الا اذا کان فعل مربوب لذی یظهر به الفعل المرضی استعداد فعل کل راضین، هر چرا دیگران دارن او داشته باشد، کل یظهر فیه و بهی افعال الکل، هم او نسبت به مافوق مظهر باشد، هم نسبت به مادون مظهر باشد، نه مستر که از ظهور نگذریم، اونگاه او می شود مظهر الله و می تواند بگد ربنا الذی فطر السماوات، یا ربنا رب السماوات و الارض، یا ربنا الذی اعطا کل شیء این خلقه و ثم هدا، سخن از کل بکند. فیکون الفعل حینئذ مرضیا مطلقا، فعل او هم مرضی مطلق است، چون همه افعال در از او ظهور میکند، لظهوره من مقام الجمع و مظهر الکمال المطلق که عین الانسان الکامل. انسان کامل حرف شین است، القائل انسان کامل، القائل اون کسی که مقال او و منطق او این است، میگوید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، این آن است که من آنم که خدا دیگران را میپروراند، من آنم که خدا هرچه پروراند من گرفتم، این سخن است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه این سخن را میگوید، یا میگوید ربنا رب السماوات والارض میگوید، و خودش هم ناست در حقیقت، نه نی ربی نیست، برای اینکه کل است، کل را نشون میدهد. و لیس اون ربی که اعطا کل شیء خلقه که موسی فرمود، و اون ربی که رب السماوات والارض است، لیس الا رب الارباب. خب پس این انسان کامل خودش کار او مظهر رضای مطلق است، همگان از او راضیان. مگر نمیبینید انسان کاملی چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امین مطلق است، همگان راضیان. به داوری او در مسئله نسب حجر الاسود همه رضا دادن، از خلق و خوی او همه بهره مندن، گرچه در نبوت او و رسالت او نزاع دارن، اما کار او کاری نیست که کسی را برنجانه، چون خلق عظیم دارد. الا ترى ان المؤمنين والكافرين كلهم كانوا راضين باحكام النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله، و ان كان الكافر ينازع في نبوته، نبوتش را نمیپذیرد اما او را به عنوان یک انسان وارسته میپذیرد. برای اینکه ربونا که میگوید، این یک شخص نیست که میگوید نا، بلکه این کل است که میگوید نا. یه وقت از دیگران باید بگن ربی، چون متکلم وحده است، چون یک نفره، اما یک کسی کل شد ناست دیگه، نی نیست. بله همونطوری که خدای سبحان فهم نحنو، مظهر خدای سبحان هم با فهم ربونا، مظهر نحنو ناست دیگر. خب از اینجا اون مطلب لطیف روشن می شود که فضل اسماعیل فقط در مقام اثبات نبود. ففضل اسماعیلو علیه السلام غیرهو من الاعیان بما نعته الحق بهی من کونهی اند ربهی مرضیان. منتها رب اسماعیل الله است، رب اسماعیل رب السماوات والارض است، رب اسماعیل الذی اعطا کل شیء خلقه است. این ظاهران شرح است، جز متن نیست، یعنی این دیگر احتیاج به شرح ندارد. ظاهران این رو قیصری می‌فرماید که این جمله نیازی به شرح ندارد، ظاهران این شرح است، این تموم شد. متن بعدی این است که این تنها مخصوص اسماعیل نیست، همه صاحبان نفوس مطمئنه مقام را دارن. و کزال کل نفس مطمئنتن که غیل لهرجعی الی ربکه، همه مقام را دارن. این نفس مطمئنه که الان محل بحث است، غیر از اون فاطمه انت العینی است که در سطر اول صفحه 203 آمده است. قهرن کل بحث ها عوض شد، یعنی الان ما آمدیم در مستثنا، اسماعیل و امثال اسماعیل مرضی مطلقن چون مربوب مطلقن و سعید مطلقن و کزال کل نفس مطمئنت غیر لهرجعی الى ربی که فما امرها ان ترجع رب این نفس مطمئنه او را دستور رجوع نداد الا الى رب الذی دعاها. ارباب فراوانن، بعضی عبدالخالقن، بعضی عبدالرازقن، بعضی عبدالقابضن، بعضی عبدالباسطن، بعضی عبدالهادین، بعضی عبداللهن. این مربوب عبد خود را میشناسد. همه دارن میرون و هر کسی در جای خود میماند. بعضی به عبدالخالق رازق یا باسط یا قابض میرسن و میستن، اما این صاحب نفس مطمئنه هنوز راه دارد. اگر به مقام نفس مطمئن رسید، نظیر است ابراهیم سلام الله علیه گفت لیطمئن قلبی، و اگر به مقام رضا رسید، نه اعمالش راضی بود بلکه رضی الله عنهم و رضو عنه شد، این سه رکن را داشت، یعنی مطمئن بود، راضی بود، مرضیه بود، اگر این سه رکن و سه شرط را داشت، تازه میتواند اجازه عبور بگیرد که بقیه راه را برود. حالا بقیه چقدر است خدا می داند. خدای سبحانه بود که لنفس المطمئنت ترجعی، رجوع بکن، چون اگر برسد و واصل بشود که جا برای رجوع نیست، منو بشه راه مونده. لنفس المطمئنت ترجعی الى ربک راضیتن مرضیتن، اگر این سه شرط و سه رکن رو داشتی برگرد. حالا این که برمیگردد در بین ارباب رب خود را میشناسد و به اونجا میرود و سر مینهد. فما امرها ان ترجع الا الى رب الذی دعا، رب اون نفس مطمئنه را، فعرفت نفس مطمئنه اون رب را من الکل، در بین این همه ارباب رب خود را شناخت، راضیتن مرضیتن. ای و کذالک کل نفس نطمئنت و ترکت الهوا و لذت الفانیه، فهی این نفس راضیتون من ربها، مرضیتون اندر رب، کما قال تعالی یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیه. فامر خدای سبحان نفس مطمئنه را ان ترجع الی ربها الذی، که اون رب دعاها یعنی طلبها. خب این دعوت نامه از کدام مقام نشأت گرفت؟ فقط من الحضرت الهیت جامعه. خب پس دعوت کننده الله هست، دعوت میکند به چه منظور؟ به این منظور که ان یکون این مدعو، این عبد مربوب، مظهرن لکمالهی و مجلن لانوارهی و محلن لظهور سلطنتهی و افعالهی، یعنی مظهر سلطان الله بشود که در کل عالم بتواند به اذن الله اثر کند. فعرفت تلکن نفس المطمئنتو ربها من بین الارباب. تو دعاها مشخص است اون کسی که تمام تلاش و کوشش سعی رزق است، او عبدالرازق است. بالاخره اون که گشایش میطلبد عبدالباسط است. تو این دعاها مشخص است بالاخره انسان رب خودش رو کجا پیدا میکند دیگر. و اما اونها که میگویند اگر همه اینا هم نباشد قابل تحمل هست و اگر تو را نبینیم قابل تحمل نیست، او پیدا کرد عبدش را، عبدی کدام اسم است دیگر، ربش کدام هست. این دعا خوب نشون میده که خلاصه انسان ربش کجا جستجو میکنه. این صاحب نفس مطمئنه که راضیتن مرضیتن حرکت میکنه، تو این جوشن کبیر رب خودش پیدا کرده بالاخره. حالا جوشن کبیر بزعتون من البزعات دیگر از اسماء حسنا، حالا خود این چی نیست که اسماء حسنا خدای سبحان همه این هزار تا یا یک میلیارد امثال ذلک باشد، که انسانی که با تلاش و کوشش یه سمت میرود رب خودش پیدا میکنه. اون که صاحب نفس مطمئن است تو همه این ارباب و همه این اسما رب خودش را الله میدونه، بدون بالا الله میره. فعرفت تلک النفس المطمئنه تو ربها من بین الارباب فصارت راضیتا من الرب و من افعالهی، هرچه خدا و کار خدا ایست میپذیرد. در نتیجه چون خودش مظهر کار خداست، مرضی عند الله خواهد بود، برای اینکه خود که کار جدایی ندارد، در حقیقت خدای سبحان از کار خود راضی خواهد بود. فدخلی فی عبادی که در سراسر قرآن کریم همین یک جاست که میفهمد فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی دیگر. فدخلی فی عبادی، خب عباد چی دارن مگر؟ فان من حیث ما لهم هذا المقام، این ما زائد است، یعنی اون مقامی که عباد من دارن شما هم داشته باش، وارد این زمره اینها باش. فل عباد المذکورون هنا، در اینجا که اون فدخلی فی عبادی، این کل عبد که عرف ربه تعالی و اقتصر علیه ولم ينظر الى رب غيره مع احدیت العين لا بد من ذلك، گرچه رب همه الله است ولی این رب خودش شناخت، به همون رب خود سر سپرد و بس، و نگاهی به ارباب دیگران نکرد، یعنی به عبدالرازق که عبد گروه خاص است، یا به عبدالقابض، به عبدالباسط و امثال ذلك نگاه نکرد، به رب خود نگاه کرد و از رب خود مدد گرفت. ما فی قوله من حیث ما لهم زائد است. خب معنای محض این چه خواهد شد؟ معنای می شود که ای فدخلی فی زمرت عبادی الذین یعرفون اربابهم و سارو رازین مرزیین بهم و افعالهم، یعنی راضی هستند به اینها و به افعال اینها، راضین بهم و به افعالهم مرضیین. در متن لازم فرماییم، یعنی شرح قبل از این متن عبارت این بود که فسارت راضیتن منهو و من افعالهی مرضیتن انده، که رضای از خدا و از افعال خدا را اول ذکر، بعد مرضی بودن را بعد ذکر. اینجا هم اگر می فرمود رازین بهم و به افعالهم مرضیین بهتر بود. حالا بعد هم اشاره خواهد شد که از جاییست که شرح به اندازه متن نمی کشد. خلاصه این نیست که صاحبان نفوس مطمئنه رب خودشون شناخته، چون همه رب خودشون رو میشناسن. اینی که تبا تلاش و کوشش میکند که مردم رو گمراه کند، عبدالمذل است و رب خودش هم شناخت و دست در دارم نیست. اونی که تلاش و کوشش این است که فقط مردم رو هدایت کند، ای عبدالهادی است و دست بر دارم نیست. اما صاحبان نفوس مطمئنه عبد الله هن و دیگر سخن از کثرت نیست در اونجا. وقتصر و علا اربابهم و لم، مگر کثرت لازم مربوب باشد، ولم ينظروا الى غير اربابهم ولم يسلبوا الا ما يفيز عليهم منهم، چیزی را طلب میکنن که از مبدا فیاض به اونها میرسد، همون رو میخوان، غیر از اون رو نمیخوان، البته مع احدیت ذات الهیه الذي هو رب الارباب كلها، اون ذات الهی که رب همه است یکی است، اما مراحل مادون ارباب متفرقه است. والحمد لله رب العالمين.